أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز عرض کردیم بعضی از حرفای صاحب کفایه تمام است و بعضی هاش ناتمام. از جمله مطالبش که ناتمام بود که دیروز گفتیم این که ایشون فرمودن معنای صیغه انشاء طلب است. ما عرض کردیم نه، اینجور نی، معنای صیغه انشاء بعث است. صیغه امر قرار داده شده برای تحریک اعتباری و انشاء تحریک در عالم اعتبار. حجت و دلیل ما هم تبادر و مراجعه به وجدان و عرفی است. ما مدعی هستیم متبادر و منسبق به ذهن از صیغه امر همین تحریک است، نه طلب و خواستن. هرچند تحریک ملازمه دارد با خواستن، کما اینکه ملازمه دارد با دواعی دیگر هم. تحریک ملازمه دارد با طلب و اراده، کما اینکه ملازمه دارد با دواعی اخر. و بالجمله انشاء الب تحریک لازم و اعم، انشاء التحریک لازم و اعم برای اراده حقیقی و برای طلب حقیقی. این چیزی که دیروز عرض کردیم. مطلب دومی که باز به نظر میاد ناتمامه این که ایشون فرمودن صیغه حقیقت است در انشاء طلب به داعی طلب حقیقی و اراده حقیقی، و اما اگر صیغه استعمال شد در انشاء طلب لکن به داعی دیگری، مثل تهدید، مثل امتحان، مثل تعجیز و امثال اونها، اینجا صیغه یکون و مجازا. فرمود صیغه امر حقیقت است در انشاء طلب به داعی طلب حقیقی، و اگر استعمال شد در انشاء طلب به بقیه دواعی یکون و مجازا. این حرف هم تمام نیست، بلکه ظاهر این است که این کلام ناتمام، بل ظاهر ان صیغه الامر منصرفتون الى ما یکون الداعی طلب و اراده حقیقی. ظاهر این صیغه امر انصراف دارد به اون جایی که داعی طلب و اراده حقیقی باشد، و استعمالش در انشاء طلب به جمیع دواعی حقیقت است. پس حرف دومی که از صاحب کفایه ناتمامه اینه. مطلب دوم صاحب کفایه این بود که می فرمود صیغه طلب حقیقتون در انشاء طلب به داعی طلب حقیقی، و اگر استعمال بشود در انشاء طلب به بقیه دواعی یکونو مجاز. این حرف صاحب کفایه. ما عرض می کنیم این حرف تمام نیست، بلکه صیغه امر حقیقت است در انشاء طلب به کل واحد من الدواعی، حقیقت است در انشاء طلب به کل واحد من الدواعی کان، در هر یک از دواعی استعمال بشه حقیقت است، لکن انصراف دارد به سوی اونجایی که داعی طلب و اراده حقیقی باشد. اگر صیغه طلب استعمال شد، صیغه امر استعمال شد، منصرف است الی اینکه داعی طلب حقیقی باشد، نه اینکه وضع شده برای اون جایی که داعی طلب حقیقی باشد. این حرف هم تمام نیست. چرا؟ و ذالک برای اینکه داعویت در موضوع له که مأخوذ نیست، لعدم کون داعویه مأخوذن فی الموضوع له، داعویت تو موضوع له مأخوذ نیست، به حیث که وقتی صیغه رو استعمال میکنه استعمال کنه در انشاء طلب و داعویت، یعنی دوتا، در انشاء طلب و داعویت، که هم انشاء طلب تو ذهن بیاد هم داعویت، به حیث که موضوع لهما چه باشد؟ مرکب. این نیست، داعویت مأخوذ نمی باشد در موضوع له، به حیث که لفظ استعمال شود در انشاء طلب و داعویت، و یکون المستعمل فی و موضوع له چی؟ مرکبا. مستعمل فی و موضوع له مرکب باشه از دو تا جزء، یکی عبارت باشد از انشاء طلب و یکی عبارت باشد از چی؟ از داعویت. این نیست. چرا؟ چون در هنگام استعمال دو تا معنا به ذهن میاد، لعدم تبادر دو جزء به سوی ذهن، دو تا جزء از لفظ تو ذهن نمیاد، از لفظ اکرم ما دو تا جزء دو امر نمیفهمیم، یکی این که طلب کرده اکرام را انشاءن، انشاء طلب، انشاء طلب، یکی دیگه چی؟ داعویت و اراده حقیقی و طلب حقیقی. دو جزء و معنای مرکب از صیغه به ذهن نمیاد، اونی که از صیغه به ذهن میاد انشاء و طلب است، یا اونجوری که ما اختیار کردیم انشاء ال، انشاء ال بس. اما یک امر مرکب و یک معنای مرکب تو ذهن نمیاد. پس داعویت و طلب و ارادت الحقیقیه، این در موضوع له که نیست و در مستعمل فی. دلیلش اینه که تبادر نمیگیرد معنای مرکب و دو جزء به ذهن نمیاد، اونی که به ذهن میاد چند جزءه؟ یک جزء و یک امر. پس این در موضوع له نیست، لعدم تبادر و تبادر غیر. در مستعمل و فیهم نیست، برای اینکه ما انگام استعمال رفت رو در دوتا چیز استعمال نمی کنیم، رفت رو در چی استعمال می کنیم؟ یک امر. و اما داعویت بخواد در موضوع له مأخوذ باشد به نحو شرط، اگر بگید نه داعویت طلب و اراده در موضوع له مأخوذه به نحو شرط، یعنی آقای واضع شرط کرده وقتی میخوای صیغه امر رو استعمال کنی حتما باید داعیت کی باشه؟ داعیت طلب و اراده حقیقی. شرط واضع است. اگر بگی داعویت در موضوع له مأخوذ است به نحو شرط واضع، آقای واضع شرط کرده، میگیم شرطیت لازمش مجازیت نیست. لیس لازم و شرطیه المجازیه، لازم شرطیت مجازیت نیست، برای اینکه من وقتی از شرط تخلف کنم شرط واضع رو عمل نکنم، فوقش تخلفی کردم از یک امر خارجی، یک امری که بیرون از موضوع له هست. شرط شما میگین که تو موضوع له که نی، تخلف کردم از یک امر خارج از موضوع له، و لفظ استعمال شده در خود موضوع له. فعین المجازیه، مجازیت کجاست؟ داعویت شما میگید در موضوع له مأخوذه، اما به نحو کی؟ به نحو شرط وضع. آقای وضع شرط کرده، به نحو شرط مأخوذه. میگم اگر به نحو شرط مأخوذ باشد، لازمه شرطیت مجازیت نیست، یعنی تخلف از شرط مجازیت نمی آورد. چون من وقتی تخلف کردم از شرط، تخلف از یک امر بیرون از موضوع له هست. موضوع له هنوز سر جای خودش هست، لفظ استعمال شده در کل موضوع له. فعینل فعینل مجازیه، مجازیه از کجاست؟ و به عبارت اخرى، اخذ داعویت طلب و اراده در موضوع له، اخذ داعویت طلب و اراده در موضوع له، این علا نحو موجب مجازیت هست اگر تخلف بشود. علا نحو موجب مجازیت هست اگر تخلف بشود، لکن اون نحو ثابت نیست بلکه خلافش ثابت است. و علا نحو تخلفش موجب مجازیت نیست. اخذ داعویت در موضوع له علا نحو تخلفش موجب مجازیت است، لکن اون نحو ثابت نیست بلکه چی ثابته؟ خلافش ثابت است، یعنی صغرا تمام. و علا نحو تخلفش موجب مجازیت نیست ولو خودشم ثابت باشد. و ذالکه اگر داعویت به عنوان جزء موضوع له باشد، تخلفش موجب چیه؟ مجازیت. برای اینکه لفظ موضوع للمرکب استعمال شده در چی؟ در یک جزء. صيغه امر وضع شده لانشاء طلب و داعویت الطلب و داعویت الاراده. اگه استعمالش کردی در انشاء طلب و داعویت التهدید، لفظ موضوع للکل استعمال شده در چی؟ جز. میشه مجاز، مجاز هست، لکن این ثابت نیست، این جور وضع ثابت نیست، بلکه خلافش چه جوره؟ ثابت است. للتبادل، عدم التبادل و تبادل الغیر و عدم استعمال در کل. من عرضم تمام بشه، من خدمتتون بذار عرضم تمام بشه. و اگر داعویت به نحو شرطیت اخذ بشود، تخلفش موجب مجازیت نیست، لان تخلف شرط تخلف از یک امری است که از موضوع له چجوره؟ بیرون است. پس لفظ استعمال شده در خود موضوع له، استعمال اللفظ فی الموضوع له یکون علی سبیل حقیقه. فعین المجازیه. این اشکال دوم ما به حرف صاحب کفایه. بفرمایید. بله، جزء موضوع له. اگه اینجور باشه، ما دو تا چیز باید از لفظ تو ذهنمون بیاد. وقتی میگه اکرام کن، یکی بفهمیم اکرام کن، یکی بفهمیم از خود لفظ بفهمیم داعیش چی بوده. بفرمایید. اگه مرکب باشه دو تا چیزه. اون که دلالت عقلیه است، اون که دلالت عقلیه است، ما هم بر منکرش رحمت. اون که دلالت عقلیه است ما هم که قبول داریم، اون که حقیقت و مجاز درست نمی کند، ما هم قبول داریم. وقتی صیغه را استعمال می کند در انشاء طلب، به دلالت التزامیه دلالت می کند بر احد دواعی. گفتیم لازمون چی؟ اعم. حتما یه داعی داره، دیونه که نبوده گفته اکرم. یا داعیش تهدیده، یا داعیش تعجیزه، یا داعیش اختباره، یا داعیش طلب و اراده حقیقی. بس اون که نمیتونه مجاز درست کنه، مجاز تابع موضوع و لحظ. توجه میفرمایید، ما هم که انکار نمی کنیم، ولی مجاز درست نمی کنه. تخلف یه تخلف از قرار داده واضح، بله، هیچ فایده ای نداره، یعنی مجاز درست نمی کنه. حالا اگرم درست میگرد که کتک نمی شد، هیچ اثرش اینه که این قرارداد رو کرده که مردم یه سری اینجوری استعمال کنه. و اثر دیگری نداره. از اون بپرس که میگه چرا از من میپرسی. به هر حال بنی سعد علیه لعنه میگه از خودش بپرسی، از اون بپرس که میگه چرا از من میپرسی، از صاحب کفایی که میگه بپرس چه فایده ای داره. توجه کنید، نعم انصراف دارد صیغه امر اله هازد داعی، نعم انصراف دارد صیغه امر اله هازد داعی. یعنی وقتی متکلم امر رو استعمال کرد، اکرم زیدن انصر عمرن، وقتی صیغه امر رو استعمال کرد، منصرف است به این که داعی او چیه؟ اراده و طلب حقیقی. اگر بخواد چیز دیگری رو بفهموند، بخواد بفهموند اختبار یا امتحان بوده، محتاجون اله قرینه، لکن مجاز نیستا. نمیگیم مجازا، میگیم منصرف است. میگیم صیغه امر انصراف دارد اله ما یکون و داعی الاراده و طلب حقیقیه، بحیث که اگر داعش غیر اراده و طلب حقیقی باشد لابد من اقامت قرینته، ولو مجاز هم نیست. این حرف ما. بس یک کلمه بابا دعوا داریم با ایشون، دعوای مبنایی داریم، ولا به هر حال گو قرمه رو با قاف می نویسن یا با غین می نویسن، گو غرض چیشه؟ خوردنش. ما هم قبول داریم، صاحب کفایی هم قبول دارد که صیغه امر وقتی استعمال شد بلا قرینتن، به ذهن میاد که داعی چه بوده؟ طلب و اراده حق. منتها اون میگه لاصالت الحقیقه، بر اینکه غیر مجازه. ما میگیم لقاعدت الانصراف، هر دو بین دو تا سنگ آرد میخوایم، منتها ما مدعی انصرافیم، او مدعی حقیقه. منصرف شد به غیر قرینه میخواد. اگر یه مطلقی به یه جای منصرف شد، تو اگه بخوای یه چیزی دیگه بفهمونی باید چی کار کنی؟ مگه هر قرینه مجاز است؟ شما مثل این که حزب الله لبنان که مظلوم شدن شما هم ناراحتید، مگر هر قرینه مجاز است؟ خدا رفع کنه گرفتاری را و خداوند شر دشمنان از سرشون کم کنه، مگر هر قرینه مجاز است؟ در مشترک لفظی ما قرینه میخوایم یا نه؟ مجازه؟ قرینه مجاز، قرینه صارف از معنای حقیقی مجاز است. هر قرینه، قرینه که هر جا قرینه اومد که مجاز نیست که. توجه بفرمایید. پس این حرف ایشون درست نیست. دلیلش رو عرض کردم، یک کلمه یا داعویت میخواد بگه جزء موضوع له، یا داعویت میخواد بگه کیه؟ شرط وضعه. بخواد بگه جزء موضوع له، صغرن تمام نیست لتبادر غیره. بخواد بگه شرط است، تخلفش مجازیت نمی آورد، لکن حق این است که صیغه امر انصراف دارد الی ما یکون و داعی الطلب الحقیقی. هازا بر مبنای صاحب کفایه، بر مبنای حق اینجوری می شد، صیغه امر انصراف دارد الی ما یکون و داعی الی البعث، الی ما یکون و داعی الی البعث، البعث الحقیقی و طلب الحقیقی و اراده الحقیقی، همش یکیه. صیغه امر انصراف دارد وقتی استعمال شد در انشاء بحث، انصراف دارد به اونجایی که داعیش طلب باشد، اراده باشد، بحث حقیقی باشد، واقعا میخواد حلش بده. این تمام کلام در حرف صاحب کفایه. این یک جهت از بحث که جهت مستعمل و فیه بود. اگر سوال کنن صیغه امر یک مستعمل و فیه دارد یا 24 تا یا بیشتر، میگیم چی؟ یک مستعمل و فیه دارد، و اون انشاء طلب بر مبنا صاحب کفایه، انشاء بحث بر مبنای ما، و اون امور جنبه داعویت دارن، و این از باب خلط داعی به معنا. شاهدش این که اون امور تو ذهن نمیاد از لفظ. این یه مطلب. مطلب دوم این که انشاء طلب لازمه اعم است برای این دواعی. هر وقت انشاء طلب بود به دلالت عقلیه میفهموند یه داعی در کار هست. انشاء طلب لازمه اعم است برای این دواعی، نه به دلالت لفظیه، به دلالت عقلیه. مطلب سوم این که صیغه امر انصراف دارد در انشاء طلب به داعی طلب و اراده حقیقی و بس حقیقی. یا انشاء بحث به داعی طلب و اراده و بحث حقیقی علی اختلاف مبنیین، نه اینکه در یکی حقیقت باشد و در بقیه مجاز، در همه حقیقت است. بر اینکه لفظ استعمل فی ما وزعه، لفظ در ما وزعه خودش استعمال شده. و قص علی صیغه الامر صیغه الاستفهام و تمنی و ترجی. این تمام کلام در این بحث اول. بحث دوم، مبحث دوم، لا اشکال ظاهرن ولا کلام ولا خلاف در این که صیغه امر بلا قرینتن حجت علی الوجوب و اللزوم، لا اشکال ولا خلاف ولا کلام ظاهرن فی ان صیغه الامر بلا قرینتن حجت علی الوجوب و اللزوم. اشکالی نی، بحثی امنی، خلافی امنی که صیغه امر وقتی قرینه نداشته باشد حجت است و دلیل است بر لزوم و بر وجوب، این خلاف و اشکالی درش نیست. و علیه جرت سیرت الفقها فی الفقه، سیره فقها هم در فقه بر همین جاریه. الا ترا که اگر دو فقیه با هم بحث کنن راجع به وجوب یک شیئی و احد از این فقیهین دلیلی از کتاب و سنت بیاورد که متضمن صیغه ام باشد بر وجوب و بگه هازا صیغه الام بلا قرینه، طرف دیگر چه می شود؟ ساکت می شود. الا ترا که اگر دو فقیهی با هم بحث کردن در وجوب یک شیئی و احدهما امری را از کتاب و سنت آورد بلا قرینه، این سبب سکوت طرف میشه. طرف نمیگه هازا امرون و لیس دلیلا علل، اینو نمیگه، ساکت میشه. یا اگه اشکال کند، اشکال میکنه به چیز دیگش، اشکال میکنه به سندش، یا میگه نه اینجا قرینه وجود دارد. پس علیه جرت سیرت الفقهاء در فقه از اول تا حالا، الانم اینجوریه، الانم شما در بحثاتون برای وجوب استدلال میکنید به صیغه ام، بر اوس جاری شده از سیره فقها. و کذالک بناء العقلا علیه جرت سیرت الفقها و علیه بناء العقلا، سیره فقها جاری شده، بناء العقلا هم بر این. الا ترا که اگر مولا به عبدش دستوری بدهد، امروز نهار تهیه کن، برای من آب بیار، اگر مولا به عبدش دستوری بدهد به صیغه امر و این عبد امتثال نکند به عذر این که من احتمال می دادم این امر امر چه باشد؟ مستحبی. این عذر پذیرفته نمی شود و عقلا این عبد را مستحق لوم و مذمت و مؤاخذه می دانه. اینم که شک نداری، اینا چیزایی نیست که شک داشته باشی. اگه شک داری باید یه قدری عقل اصولی را و وجدان اصولی را تغییر بدی. پس سیره فقها بر این معنا جاری است که صیغه امر حجت بر وجوبه. تو بحثاشون وقتی صیغه امر آوردن دیگری چه می شود؟ ساکت. علیه بنا العقلا، اگر مولای امر کرد عبدش را به شیئی به صیغه امر و او نیاورد به عذر این که من احتمال دادم چی را؟ استحباب را. این عذر از عبد پذیرفته نیست و این عبد نزد عقلا مستحق مؤاخذه و لوم است و مستحق سرزنش. این هم بناء عقلا. تموم شد. میگم گفته امروز ظهر مهمون داریم، نهار تهیه کن. این میگه احتمال دادم این که گفت نهار تهیه کن، میخواست از به رفقاش کلک بزنه بگه ما آدم مهمونداری هستیم. فرقی نمیکنه. امر غیر مولاک اصلا وجوب نداره. حالا جناب علی هرچی به بنده بفرمایید که شما امروز ظهر به من نهار بده، با اینکه مولای من هستیم اطاعت نمیکنه، برای اینکه به هر حال در بنا نیست من اطاعت واجب بکنه. بفرم میگم چیشیش گیر داری حاج آقای افشاری؟ کجاش گیر دارد؟ پرونده کامله، کجاش اشکال دارد؟ من عرض میکنم بنا و غلا بر اینه، اگر مولای عبدش را امر کرد به صیغت الامره به شیئن، این عبد ترک کرد به عذر احتمال ندب، سب کنید، ترک کرد به عذر احتمال دروغ، ترک کرد به عذر احتمال اختبار، میگه من نیوردم برای اینکه فکر کردم تو میخوای امتحانم کنی، تو میخوای حیله بزنی یا کلک بزنی، تو میخواستی تهدید کنی، این عذر را از عبد پذیرفته نمیشه. این شاهده برای اینکه بنا و غلا برای اینکه صیغه امر حجت علل وجوب. چه میفرمایید؟ حیث عبد که باشد اصلا اون دستور نی، اون که صیغه الامر دیگه دستور نی، از سافل اگر باشد، اگر از سافل باشد دیگه دستوریت ندارد، صیغه الامر دیگه نمیشد، حیثش صیغه است ولی واقعش چی؟ اون اسمش صیغه الامر است یا صیغه الالتماس؟ من میگم صیغه الامر، صیغه الامر یعنی واقع دیگه شرایطش چه جور باشه؟ ولا اکرم را بخونه اکرمو، بعد عبدم بیاد امتثال نکنه، عذرش پذیرفته است یا نه؟ پذیرفته است یا نه؟ بله؟ بله، برای اینکه میگه صیغه الامر نبود، اکرمو متکلم وحده است، نه صیغه الامر. من میگم صیغه الامر، توجه کنید، صیغه الامر یعنی از طرف آقای عالی، پس علیه بنا العقلا. بل یشهد علی هذا کتاب، بل یشهد علیه الکتاب، در آیه‌ای که ابلیس را مذمت کرد، توبیخ کرد ابلیس را، چرا سجده نکردی از امرتوک، من وقتی به تو امر کردم که سجده کن چرا سجده نکردی؟ امر ذات باری با چه صیغه ای بوده، با چه در لفظی بوده؟ امر فقعوا له ساجد فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. بعد مذمتش میکنه و چرا سجده نکردی وقتی امرت کردم، و این امر یعنی همون صیغه فقعوا له ساجدین. این هم باز شهادت میدهد که صیغه امر حجت علل وجوب. دیگه حرفای صاحب قوانین یادتون است که اگر بنا به صیغه امر حجت بر وجود نبود شیطون عذر میورد، میگفت فقعو که تو گفتی من احتمال دادم فقعو امر چی باشه؟ استحبابی باشه. اون خیلی ملاست، 6-7 اشکال کرده شیطان که علامه طباطبایی با همه فلسفش و با همه سلطش به قرآن میگه پاسخ این اشکالا مشکل. یادم نیست جلد چند و محل میزان داره، ایشون اشکال کرده، اشکالای شیطان رو نقل کرده، اما میگه پاسخ دادن از این اشکالا خیلی مشکل است. به هر حال آدمی بوده، وارد بوده، تو فرشته ها بوده و بین ملاهای خوب بوده، شده ملای بد، ایمانه نداره دیگه. آدم بین ملاهای خوب باشه بشه آدم نبوده، ملا شدن چه آسان، آدم شدن چه مشکل، بلکه محال. ملا بوده به هر حال، اگر بنا بود این امر احتمال میداد، خب عزمی بود من احتمال دادم امر کیه؟ استواش. بل علیه و یشهد علیه الکتاب در این آیه، و انش ولکن تقول یشهد علیه السنه ایزن، تو میتونی بگی سنتم بر این معنا دلالت میکنه. فعن النبی صلی الله علیه و آله و سلم لولا ان اشق علی امتی لامرتهم به سواک. این لولا ان اشق علی امتی لامرتم به سواک، یعنی لامرتم به صیغه داله بر وجوب. فتمل، این خیلی حالا قرص نیست، من همینجوری گفتم و به شما هم نسبت دادم، حرف خودم نیست. ولکن تقول و یشهد علیه السنه فعن النبی صلی الله علیه و آله و سلم لولا ان اشق علی امتی لامرتم به سواک، با اینکه مستحب که است ولی امر وجوبی ندارد. فتأمل در این آخری، که این از چیزایی است که میشه شاهد آورد برای مادة الامر نه برای صیغه الامر. در مخاطبه ابلیس برگردوندیم به کی؟ به صیغه امر. سجده نکردی از امرتوک، دیدیم امرتوک فقعو لهو ساجدین بوده. پس بنابراین حجت بودن صیغه امر بر وجوب این اشکالی ندارد، کلامی ندارد، خلافی هم نیست. علیه جرت سیره فقها ها، علیه بناء العقلا، و یشهد علیه الکتاب، و لکن تقول بل سنه، که صیغه امر حجت است بر وجود. بله از صاحب معالم در آخر بحث اوامر کلامی است، نعم لصاحب المعالم کلامون فی آخر بحث امر، یادتونه چه کلامی دارد؟ میگه یستفاد و من تضاعیف احادیثن المرویه، مضمون کلامش اینه که امر زیاد استعمال شده در ندب، به حیث و صارت من المجازات الراجحه المساوی احتمالها مع احتمال الحقیقه. برای صاحب معالم کلامی است در آخر بحث اوامر، کلامش اینه، بعد نگاه کنی زارم عنوان تذنیبون دارد، که از اون کلامش برمیاد که ایشون در اوامر وارده در سنت متوقف است در حمل بر وجوب. یظهر منه التوقف در اوامر وارده در کجا؟ سنت. میگه چون اوامر توی تضاعیف احادیث ما زمان امام صادقین صلوات الله علیه ما زیاد در ندب استعمال شده، فلذا هر وقت امر تو روایت دیدیم نمیتونیم حملش کنیم بر حقیق وجوب، نمیتونیم حملش کنیم بر چی؟ بر مجاز. از صاحب معالم یه چنین چیزی بر میاد. بعد نگاه کنید عبارتش را، یظهر از صاحب معالم در ذیل بحث امر التوقف نسبت به چه اوامری؟ اوامر وارده در سنت، مستشهدن به این که زیاد استعمال شده، حتی صارت من المجازات راجحه، یعنی مجاز مشهور، مجاز راجحه یعنی مجاز مشهور، المساوی احتمالها مع احتمال الحقیقه. لکن اولا کلام مبنای صاحب معالم نسبت به اوامر سنت است، لکن اولا کلام صاحب معالم در اوامر سنته، اون نه در اوامر کتاب، نه در کل اوامر. کلام صاحب معالم در اوامر سنت است، نه کتاب نه کل اوامر. و ما در اصول از چه امری بحث میکنیم؟ از مطلق امر یا امر سنت و کتاب؟ مطلق امر بحث میکنیم. امر فی اللغت و العرف ما حقیقتو، امر تو هر کتاب قانونی، تو قانون ایران، تو قانون فرانسه، تو قانون ما بین المللی بحث میکنیم. پس اولا کلام ایشون مختص است به اوامر وارده در سنت، و محل بحث ما مطلق الاوامره. این یک جهت. جهت دیگر این که و ثانیاً یأتی کلام صاحب معالم در مسئله اوامر سنت هم تمام نی، و ثانیاً یأتی کلام صاحب معالم در اوامر سنت هم تمام نیست، و ثالثاً ظاهر این است که این کلامی است از صاحب معالم در اصول، و ثالثاً ظاهر این است این کلامی است از صاحب معالم در اصول که لم یف بهی فل فق، لم یف بهی فل فق، ظاهرا اینه، بلکه قطعا اینه، ظاهر این است این کلامی است از صاحب معالم در اصول که لم یف بهی در فق، بلکه قطعا اینه. در عرض من توجه کن، بلکه قطعا اینه. چرا؟ برای اینکه اگر صاحب معالم این مشی خاص را در فقه داشت، للزم که اقوال او متعارفن اقوال چه باشد؟ شازه. للزم که اقوال صاحب معالم متعارفن شاز باشد، چون ما بیشتر واجبات را از کجا در میاریم؟ از سنت. خب مبنای همه این امر حجت علی الوجوب، صاحب معالم اون بر صف گرفته و خودش یه خطی باز کرده است، البته خط به عقیده خودش درست در اصول، اما این خط رو فقط تو خطابه گفته، تو عمل به این خطش عمل نکرده. و الا لازم ان یکون اقواله و فتاواه غالبا شاذ. میفهمید چی عرض میکنم؟ که اقوال و فتاوا شاذ میشد، برای اینکه اون ور همه امر و حجت بر چی میدونن؟ وجود. این ور این امر و حجت میگه متوقف هستم، بیشتر اوامر هم که تو سنته یلزمو که همیشه او متوقفی باشد، بقیه صاحب قول، اقوالش اقوال شاذ و نادره باشد. صبر کنی. چی میگی؟ دوتایی کمک هم میکنی، صاحب مدارک صاحب معالم، یکی شیخ و یکی سید. بفرم. یه لولا ترجیح چی میفرمایی؟ امر با قرینه که بحث نیست. امر با قرینه که بحث نیست عزیز من. میگم عمل نکرده در فقه. نه خیر ندارد که. خیر. میگه نه خیر. میگم خیر. میگم ایشون وسجودو وسجودوی کتابو میگه یا سنت؟ خب وسجود ایشون میگه ما متوقف میشه. میگه نداریم. آخه معمولا اوامر نداره قرینه که تعادل ترجیح هم همین رو میگم. من میگم ایشون میگه امر بلا قرینه در سنت ما راجع به او چه میشویم؟ متوقف. اگر بناس ایشون امر بلا قرینه را در سنت متوقف میشود، با اینکه فقها امر بلا قرینه را حجت بر چی میدونن؟ صبر کنی، یکی یکی با هم بریم. با اینکه فقها امر بلا قرینه را حجت بر چی میدونن؟ وجوب. یلزمو که در واجبات غالبا فتوای صاحب معالم با فتوای فقها با هم چی؟ نخونه. حالا ببینید چه جور لازم میاد. برای اینکه فقها وجوب را از اوامر سنت بلا قرینه در میارن، معمولا وجوب که قرینه نمیخواد. شما که قرینه شنیدی، مستحبات قرینه میخواد. وقتی میگه اغتسل صبر نمیکنی، اغتسل مستحب قرینه میخواد. هیچ فقینه مرجع یعنی چی؟ مرجع خارجی یعنی چی؟ مرجع خارج مگه باب تعارض است؟ مرجع این قرینه دیگه، مرجع غیر قرینه است. میگم مرجع خون که میشه قرینه. میگم اون که میشه قرینه، میگه میشه قرینه خارج از بحث است. بحث سر اوامر بلا یار سالسن ظاهر این است. توجه من بعد خدمتونه. سالسن ظاهر این است که صاحب معالم وفا نکرده به این گفتش در اصول، بلکه قطعا. و الا لزم ان یکون فتاواه فی الواجبات غالبا شاذ. گفته نشود مگه میشه آدم تو اصولی حرفی بزنه تو فقه بره عمل نکند؟ نقول لیس هازا اول و غارورت انکسرت فی الاسلام، هازا ابن ادریس و هازا سید مرتضی بهشون نسبت دادن که اینا خبر واحد را حجت نمیدانه. اگر به این حرفشون در فقه عمل کرده بودن، للزمه که فتاواشون چه باشد؟ یک رساله قشنگی داشته باشن خلاف همه رساله ها. للزمه فتاوای سید و ابن ادریس خلاف همه فتاوا باشه. هازا شیخ تا شیخ انصاری، شیخ اعظم، هازا شیخ اعظم تو رسائل در بحث اجماع منقول، تو رسالت و زن میگه اجماع منقول حجت نیست، لا موضوعن ولا، یعنی شبهمون. میگه معمولا این اجماع منقوله، اجماع منقوله چیه؟ اجماع منقوله چیه؟ حدسی. میخوای یادتون بمونه اصطلاح علمیش حدسی، اصطلاح غیر علمی سرگرمی. میگه این اجماع، شیخ اینو میگه، من نمیگم ها، من اگر بودم نمیگفتم، من از شیخ دارم نقل کنم. شیخ رضوان الله تعالی علیه نمیدونم چه جور جرأت میکنه، زودش اجازه میده، میگه این اجماعاتی که در کتب اصحاب میبینی اینا اجماعات حدسیه، عبارت فارسیش اجماعات سرگرمیه، یعنی همین جور نشسته بوده میخواست خوابش ببرد، گفته خب یه قاعده که فقها دارن هر مشکوکی چه جور طاهره، اینه که همه قبول دارن. منم که نمیدونم حیه خون جهنده دارد تا میتش نجس باشد یا خون جهنده ندارد تا میتش نجس نباشد، مشکوکه. هر مشکوکی هم چه جوره؟ اون قاعده هر مشکوک طاهر اجماعی. منم که نمیدونم این مشکوکی یا نه. بعد ادعا کرده گفته الحیه طاهره اجماعی. هیچ اقوال رو ندیده. شیخ اینو میگه، میگه اجماع تو رسائل نگاه کنی، رسالت الزن میگه اجماعات منقوله لیست به حجه لانها غالبا حدسیه، پس نمیشه اعتماد کرد. یه کبرای کلی یقینی بوده، خیال کرده این صغرا جزء اون کبرا ادعا اجماع کرد، اما به این معنا در فقه وفا نکرده و در فقه حتی از یک شهرت منقوله در یک کتاب مفقوده ترسیده است. و در فقه از یک شهرت منقوله در یک کتاب مفقوده ترسیده است. میخواید بهتون بگم کجا اینجوری ترسیده؟ تو باب معاطات. تمام قواعد و ضوابط اقتضا میکنه، سیره اقتضا میکنه که معاطات مفید ملکیت است و لازم. اصلا زندگی مردم با این معاطات مفید ملکیت و لازم. شیخ اونجا چون یه دو تا شهرت اینور اونور میگفتن که مفید ملکیت این لزوم ندارد، هم تو ملکیتش اشکال کرده، هم تو چی؟ هم تو لزومش. و کسی نمیتونه از دو ورق معاطات مکاسب بفهمه آخر عقیده شیخ چیه. شیخ معاطات لازم میدونه یا معاطات جایز میدونه؟ شیخ معاطات مفید ملکیت میدونه یا مفید ملکیت نمیدونه؟ پس نگید مگه میشود آدم در فقه یه حرفی بزند و در اصول حرفی بزند و در فقه به او وفا نکند؟ لیس هازا اول قاروره کسرت فی الاسلام، هازا ابن ادریس و هازا سید مرتضی الذی حکی عنهما، که خبر واحد حجت نمیدونن، فتاواشون مطابق با معروفه. هازا شیخ اعظم که اجماع منقول را در اصول رد کرده، میگه این اجماعات منقوله حدسیه سرگرمیه، نمیشه اعتماد کرد، لکن در فقه از یک شهرت منقوله فی یک کتاب مفقود از او ترسیده است. و دونه که بحصل معاطات. پس بنابراین حق اینه بگیم لا اشکاله ولا خلافه ولا کلامه فی ان الاوامر حجت علل وجوب. حالا بحث سرگرمی فردا که مفید است از نظر علمی، خب حجت شد، آیا این حجیت از راه وضع است؟ این حجیت از راه انصراف است؟ این حجیت از راه بنا عقلا است؟ این حجیت از راه حکم عقل است؟ چیه؟ فردا میریم سراغ این که با قاف بنویسیم یا با غین. اصل این که قرمه رو باید خور مسلم است، اما بس اینه چرا حجت شده است. بحث فردا در حجیت انشاءالله.